سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش با 433 برنامه سو از لندن با افتخار خدمت شما بزرگوار هستیم در اتفاقات تماشای ورزش ایران بازی المپیک 2020 توکیو و هر آن چیزی که در ورزش دنیا اتفاق افتاده صحبت خواهیم کرد. واقعا برای خود من و همکاران بسیار سخته در این روزهای سیاهی که بر مردم ایران به خصوص مردم استان خوزستان داره میگذره به خاطر کمهایی به خاطر این بیلیاقتی که این مدیران و مسئولان نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی و استانداری خوزستان دارن این کم آبی واقعا تصاویر و عکسهایی که در شبکه‌های مجازی در اینترنت اینستاگرام و جای دیگه واقعا دلالمو به درد میاره. بسیار سخته که بیای درباره ورزش درباره اتفاقات هواشی ورزش تو این روزهای سخت صحبت بکنیم. از همین جهت طرف خودم و همکارانم آرزو میکنم که مردم ایران روزی برسد به شرایط بسیار خوب برسن، شرایطی که واقعا حق طبیعیشونه. و الان داریم میبینیم دیگه بحث کرونا هست، این کشتاری که داره ادامه پیدا میکنه به خاطر بی‌لیاقتی مسئولان نظام به اصطلاح اسلامی. هنوز میدونه که ایران یه چیزی چاله 5-6% فکر نمیکنن، ولی در بهترین حالت واکسن زده باشن. اکثر کشورهای دنیا حداقل 50% دو دوز واکسن زدن، اما این در ایران در استانهای مختلفش در سیستان و بلوچستان اونجوری شرایط کرونا رقم زده، در خوزستان کم آبی بیابی، حالا مردم رفتن اعتراض کردن و در حالی که باید جواب مسالمت آمیز داشته باشن و به حقشون برسن میان و توسط نیروهای ایادی جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده میشن. واقعا امیدوارم که روزی این افراد، این سرکردگان نظام اسلامی در دادگاه حاضر بشن و به دست عدالت سپرده بشن. واقعا شرایط بسیار سختی، من آرزوی بهترین ها رو واسه مردم ایران به خصوص مردم استان خوزستان میکنن. روزهای بسیار سخت تو این گرمای بیش از 50 درجه کم آبی و شرایط سخت، واقعا یه لحظه انسان اگه خودش تو اون شرایط تصور بکنه میفهمه که اون مردم واقعا دلاور درجه یه که 8 سال صدام اونجوری زندگیشونو زد نابود که اما بلند شدن ایستادن، اما الان داره میمیره. نظام جمهوری اسلامی بدتر از اونها رو داره سرشون میاره. امیدوارم که روزی برسه مردم در بهترین حالت خودشون باشه، مردمی که حقشونه که شرایطی بسیار خوب داشته باشن. میرم و برمیگردم خیلی. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه سو بسیار خوشحالم خدمتتون هستم از قاب دوربین شبکه توسط همکارانم به خصوص دوست خوبم علی کارگردان برنامه با حضور کارشناسان محترم و البته همراهی صمیمانه شما. میگم شرایط بسیار بدیه، شرایط خوبی نیست. من خودم هم شرایط اجرای برنامه رو واقعا ندارم، چون تو این اتفاقاتی الان داریم میبینی سخت صحبت کردن درباره به خصوص ورزش، اما صحبت میکنیم در به اندازه خودم و برنامه سود به عنوان ایرانی همدردی میکنم و هر آن چیزی که دستم برمیاد در خدمت مردم ایران هستم. واقعا درود میفرستم به مردم خوزستان، مردمی که درجه یک هستن. دوست خوبم عادل هردانی باهاش صحبت میکردم واقعا به شدت ناراحت بود، اشک میریخت و برای مردم خوزستان آرزوی بهترین ها رو میکرد و واقعا میگو حق ما مردم خوزستان و حق مردم ایران این نیست، این اتفاقات و این بلاهایی که داره نظام فاسد جمهوری اسلامی بر سر مردم میاره. امیدوارم که روزی برسه و عدالت در مورد این افراد اجرا بشه. میخوام بریم به وین اتریش چند دقیقه با دوست خوبم پیام یونسپور صحبت بکنیم، هم کلام بشیم. پیام جان خدمت سلام عرض کردم.
منم خدمت شما بینندگان محترم عرض سلام دارم و خسته نباشید و در خدمتتون هستم.
حالا میدونم هفته قبلم که خودت اشاره فرمودی صحبت کردی، از هفته قبل تا الان تصاویر داره میاد، اون عکس‌ها و اون فجایعی که داره رخ میده به خصوص در استان خوزستان واقعا شرایط سختیه، اما باید رفت به سمتی که واقعا آرزو کنیم که مردم ایران شرایط بهتری داشته باشن. میدونم برای خودت هم سخته، من هم استوریات رو نگاه میکنم، مطالب در ایران وای و صحبت در جای مختلف، دغدغه و اون دلنگرانی شرایط امروز مردم ایران به خصوص خوزستانه و امیدوارم که اتفاقات بهتری بیفته. علام جان توی بحث نخست المپیک شروع شد، در روز جمعه مراسم افتتاحیه‌اش برگزار شد، المپیکی با یک سال تأخیر داره برگزار میشه به خاطر این هجوم وحشتناک کرونا که سایه بزرگی انداخته بر المپیک. می‌خواستم نظر درباره حضور کاروان ایران بپرسم، حضوری که خب 66 نفر ورزشکار هستن. همراهایی که من نگاه میکردم از وزارت ورزش و کمیته المپیک رفتن و نمیدونم ورزشکاران تعدادشون بیشتر یا اون سیاهی لشکر. نظرتو میخواستم بدونم.
به این یورو هم عقب افتاد دیگه، یعنی یک سال مجبور شدن که رقابت های یورو رو به تعویق بندازن و اون اتفاقی که افتاده اینه که کرونا تاثیرشو گذاشت روی المپیک، روی یورو حالا یه مقدار کمتر. شاید حالا دلیل اصلیش این بودش که بازیکنهای فوتبال در کوران رقابت های لیگ قرار داشتن و زیاد کیفیت تغییر نکرد، ولی المپیک در حقیقت خیلی متاثر از کرونا شد، چه برنامه ریزی مسابقات، چه برگزاری مراسم ها، حضور ورزشکارها در توکیو. خودشون ناگهان متوجه شدن که اصلا بخشی از برنامه هایی که ریخته بودن اشتباه بوده و این اصلا خیلی عجیبه دیگه. یعنی شما وقتی که میبینی ژاپن، کشوری که مشهور و معروف بوده به برنامه ریزی ثانیه ای، در بسیاری از برنامه هاش دچار اشکال میشه، یعنی که این کرونا چیکار کرده با جهان. و خب به هر حال خیلی هم قابل پیشبینیه و کارشناس های لاغل حوزه اقتصاد خیلی روی این مسئله هم تأکید دارن که کشوری که سرمنشأ کرونا بوده به زودی تبدیل میشه به اقتصاد اول جهان و مبارکش باشه دیگه تا تونست انجام داد. 25 سال هم که ایرانو گرفته، مبارکش باشه.
حالا یه نکته رو در مورد کاروان این ازت میپرسم، اما یه نکته که واقعا توی فضای مجازی من دیدم خیلی انتقاد کردن، تصاویر عکسایی هم بود، میلیاردها تومان برای این طراحی لباس خرج کردن کمیته المپیک وزارت ورزش و اون طراحانی که من نمیدونم حالا طراح بودن یا هر چیزی. بعد در این شرایط انقدر افتضاح این همه انتقاد کردن، در نهایت اون لباس رو گذاشتن که همه لباس دیگه آوردن و واقعا تکلیف من نمیدونم اون پولهایی که به باد رفت، اون سرمایه‌ای که از بین رفت، حالا قاعدتا ورزش هم مثل جاهای دیگه کسی نیست جوابگو باشه. خواستم بپرسم واقعا این برای چندمین بار داره این اتفاق میفته که یه کاری میخوان انجام بدن تمامش میکنن، بعد میبینن که افتضاحه، خودشون میبینن که افتضاحه و دیگه راهی ندارن، میرن و میرن سراغ حالا یه طرح جدید. این چیه قصهش؟
ببین اول من چیزی بگم، اصلا خیلی سخته توی این روزهایی که مردمه، من خوزستان آب برای نوشیدن برای احشام برای مزارعشون ندارن در مورد این چیزا صحبت کرد، خیلی اصلا واسه هممون سخته، واسه تو هم همینطور. من واقعا روزایی که توی خونه خودم شیراب وا میکنم آب میخورم، یعنی دفعه ای نبوده که مثلا به این فکر نکنم که الان اونا بدبختا بیچاره ها. یه لشکری بود 72 نفر بود کلن، این همه حماسه سرایی شد این همه سال براشون، این صدها هزار میلیون میلیون ها نفر در ایران دچار چنین مشکلاتی هستند و هیچی به هیچی، با تیرم میزننشون و میکشنشون. ورزش اساساً بدبختترین و مفلوکترین وزارت خونه ای که تو دولت وجود داره و مثلا میشه به یکی از وزرا رسید. خب یه سری از وزارت خونه ها که انتخابش اساساً با رئیس جمهورها نبوده و نیست، مثل وزارت نفت، وزارت اطلاعات، وزارت به خصوص بعد از روی کار اومدن آقای خامنه ای که خودشون فرموده بودن که باید به حال اون مملکتی جامعه ای گریست که ایشون حتی گزینش مطرح بشه. خب صحبت ما که نیستش دیگه، فیلمش منتشر شد و خودشون تو مجلس خبرگان گفتن. بعد از این که ایشون اومدن بر مسند قدرت نشستن، وزارت ارشاد هم بهش اضافه شد که خب با حکم مستقیم ایشون باید آدم ها انتخاب بشن. وزارت مابقی وزارت خونه ها به هر حال لفت و لیسای و بخور بخورای مکفی خودشو داره، میمونه آخرین وزارت خونه بدبخت ورزش که توی اون وزارت ورزش و حالا مثلا مجموعه های زیر دست و کمیته المپیک و اینها به اندازه جاهای دیگه مسلما ثروت وجود نداره، هست، نه اینکه نیست. شما باشگاه پرسپولیس رو ببین، باشگاه استقلال رو ببین، بودجه هایی که برای وزارت خونه ها کنار گذاشته میشه، ببین اصلا قابلی توی اون لیست بودجه که هر ساله داره از توی دولت داده میشه اصلا غیر قابل مقایسه است. این نیروی انتظامی بخش بودجهش اون زمانی که سردار آجرلو بودش، اون پولی که 2% که برای کمک به مبارزه با مواد مخدر میگرفت از این بودجه ها بیشتر بود. حالا در هر صورت ماجرای اساسی اینه که یه سفره‌ای پهنه، اون سفره‌ای بودش که آقای قاضی زاده برمی‌داشت می‌تکون وسط خونه‌اش، این همچنان پهنه و باید بخورن. گفتی که تر عوض میشه، عوض نمیشه. کجا؟ سری قبلی 10 روز 15 روز قبل، یه ماه قبل از اینکه مسابقات المپیک ریو آغاز بشه، اومدن رونمایی کردن، گفتن زشته، گفتن اوکی اون پولی که دادیم حالا رفته دیگه، یه پول دیگه ای بذاریم واسه یه طرح دیگه. این سری اصلا این کار نکردن. کاروان که داشت میرفت تازه توی فرودگاه عکس ها اومد بیرون که این لباسه، میگه مضحکه. خب مضحکه، مضحکه، پول دادیم. خب چرا پول دادیم؟ خرج دارن زن و بچه‌های ما، فرزندان ما در خارج از کشور، تو آمریکا، آلمان، اتریش، اینا زندگی دارن. دختر آقای فلانی که داره مثلا تو اتریش زندگی میکنه توی منطقه 19 گرونترین منطقه وین، این از کجا باید بیاره بخوره؟ لامبورگینی سواشه کنارش عکس بذاره تو استوریش؟ اینا به هر حال باید هزینه‌ها تامین بشه. مردم و ماها هم باید یه مقداری از سطح طلباتمون کم بکنیم. برای ورزشگاه با همین البس مسخرهشون باشن برای مسابقات کفایت میکنه.
پیام نکته پایانی. خب توی همه جای تمام جای دنیا چه اتفاقات خوبی میفته، چه اتفاقات تلخی میفته، حالا سلبریتی ها، ورزشکارا، بازیگران سینما یا افرادی که معروف هستن میان و مشارکت میکنن و یه خودی نشون میدن. توی ایران توی زمانهای مختلف اندک افرادی مثلا بودن، علی کریمی بارها اومده اشتراک کرده، حالا وریا غفوری اومده، علی دایدم چند روز قبل اعتراض کرده و به بحث هشدار مردم خوزستان و این کم آبی، تو بحث هنرمندا یک کمی این دوره یک کمی پررنگ‌تر شد، حتی اومدن یه اعتراضی حضوری هم کردن. اما جامعه ورزش باز من دیدم که تو خوابه. اینا همین ورزشکارایی که الان به یه جایی رسیدن، به ثروت رسیدن، تلاش هم کردن، اما اگه همین مردم و جامعه ایران نبودن، یک دهم این موفقیت ها رو کسب نمی کردن. میخواستن به عنوان یه روزنامه‌نگار، یه مفسر و یه ایرانی نظرت رو بدونن واکنش چیه؟
این موفقیت رو کسب می کردن، ولی خب موفقیت رو واسه چه کسی کسب کردن مهمه دیگه. این مسئله اهمیت داره. من یه اشاره‌ای بکنم به اینکه آره این دوره بیشتر شده بود، یعنی مثلا واکنش چهره های ورزشی بیشتر بود، ولی مثلا واسه خود من شخصا خیلی جالبه که علیرضا جهانبخش برای غزه، که خب مسلما من شخصا در داستان اسرائیل و غزه و اون جنایتی که اسرائیل در غزه میکرد هیچ وقت نمیتونستم بی تفاوت باشم و خب به هر حال روح آدم خدشه‌دار میشه. مسئله جان انسانه، اینکه این انسانه چه رنگی، چه پوستی، چه نژادی داره و از کدوم جغرافی هاست که اهمیت نداره. ولی خب ولی برای یه آدمی مثل علیرضا جهانبخش واکنش نشون دادن در صفحه اینستاگرامش متصل به منافع شخصی خودش، یعنی وقتی که آبان 98 خفقان مطلق در قبال هواپیمای اوکراینی، خفقان مطلق در قبال قبلش 96 خفقان مطلق در مورد تمام تورم، گرانی، کم آبی، بیپولی، همه مشکلات، خفقان مطلق، بعد یهو میای یه پست میذاری برای غزه و بعد الان هم خفقان مطلق. یعنی به هر حال شعبت اون معصومیت تصنعی هم که ارائه میده مثلا جهانبخش در مصاحبه هاش هم واقعا خنده دار به نظر میرسه. ما نیما نکیسا رو داریم که در گفتگو با خبرگزاری فارس روز جمعه بود، گفته بودش که باید هرچه سریعتر این منافقین و مجاهدین و فلان و اینها رو باشون برخورد کرد و مردم به استاندار خوزستان برای حل مشکلات اعتماد کنن. آقای نکیسا اگه پستی، مقامی، منزلتی، چیزی میخواد، خب دوستان سریعتر بهش بدن که بیشتر از این لجن پراکنی نکنه دیگه. کسی که داره از تشنگی و بیابی میمیره، ثروتش که میشه زمین کشاورزی و احشامش رو داره از دست میده، صرفا به خاطر اینکه آقای نیمانکیسای عزیز میخواد مثلا به یه پست و مقامی برسه، منافق جلوه داده میشه. اصلا من واقعا متوجه این نمیشم که چجوری شما میتونید به کسی که داره از تشنگی میمیره بگید منافق. پس چجوری این منافق اون 72 نفر منافق نبودن؟ اینا که حرفشون اساسا یکیه. تازه اون 72 نفر ایدئولوژی داشتن بر اساس قدرت زمان خودشون، اینا که اصلا ندارن. این اینا فقط حقشون رو میخوان، سهمشون رو میخوان از خاکشون، از آبشون، و شما به اینا میگید منافق. یعنی یه بخشش هم برمیگرده. یه داستان دیگه‌ای وجود داره که به هر حال بوریا غفوری و علی کریمی در زمان خودشون توسط اول شخص جامعه تهدید شدن و بهشون گفته شد مراقب حرف زدن، سخنرانی گفت مراقب حرف زدنتون باشین، بدونین امنیتتون رو از کجا آوردین. امنیتتون که زرت و زرت هر روز داره میره رو هوا. من نمیدونم از دقیقا از کدوم از صحبت میکنم. به هر حال من تو این روزا به عنوان صحبت پایانی که دیگه جمع بکنم بره پی کارش، وقت شما رو نگیرم، کلن من بدم هم میاد واقعا در مورد حوزه غیر از فوتبال صحبت بکنم، غیر از ورزش حرف بزنم، به خاطر اینکه توی دنیای تو مملکتی زندگی کردیم و باش برخورد داشتیم و داریم هر روز که آدم ها در حوزه غیر تخصصی خودشون حرف میزنن، ولی واقعا یاد نمیشه صداش در میاد. فقط به عنوان نکته پایانی بگم که این روزها شعر فقیه خوشگله محسن نامجو خیلی میاد توی ذهن من. نمیدونم شنیدین یا نه، ولی واقعیتش دکلمه اینه که پیش از آهنگ گلادیاتورهاش خونده شده و این رو بخونین که یه جایی به مقام همون اول شخص مملکت بهش میگه تو کدبازنورترین زن خداوندی که آنچنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق. و واقعا امیدوارم که یه روزی توی خلوت خودش به این نتیجه برسه که این همه کشت و کشتار و جنایت برای چند سال بیشتر حکومت کردن واقعا تهش چی میشه دیگه. همین دیگه.
بسیار ممنون از پیام یونس پور. منم آرزو میکنم که مردم ایران به خصوص مردم خوزستان که تو شرایط بسیار سختی هستن، حالا کرونا و همین هم بود، این کم آبی و بیابی و این جنایات و وحشتناک که این رژیم ها اضافه شد، آرزوی بهترین ها رو براشون میکنه. پیام ازت بسیار ممنونم.
ارادتمندم. امیدوارم که روز و روزگار خوشی داشته باشیم و کمی از این اخبار جانکاه خواسته بشه.
بسیار ممنون از پیام نسو. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه سودی تصویر کوتاه با همین دغدغه بعدی خدمتتون هستیم. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه سود خدمتتون عرض بکنم، من توی بخش نخستم عرض کردم که واقعا این روزهایی که ایران، سراسر ایران شرایط خوبی ندارن، بحرانی هستن، به خصوص شرایط بحرانی و زجرآور استان خوزستان توی گرمای بالای 50 درجه بدون آب، کم آبی، این کرونا و مضاعف بر اون جنایاتی که رژیم به اصطلاح اسلامی داره توی خوزستان، کشتار مردم، که رفتن به طلب آب دارن میکنن، مردم اینجوری وحشیانه به خاک و خون میکشن. واقعا صحبت درباره ورزش کار بسیار سختیه و برای خود من، برای همکارانم، برای کارشناسان محترم کار بسیار سخته، چون همه ما ایرانی هستیم و دلمون به درد داد که این چه فجایعی و چه جنایاتی که داره توسط این رژیم اسلامی انجام میشه. خودشون دارن اشاره میکنن 1400 سال قبل حالا ارتش یزید یا هر داستان دور آب رو بر امام حسین بسته و اون جنایات اتفاق افتاده. الان خودشون بدتر از اونا رو دارن در راه بر علیه مردم خود خوزستان، مردم ایران دارن انجام میدن. واقعا امیدوارم روزی عدالت در مورد این جنایتکاران انجام بشه تا مردم دنیا و آیندگان بدونن که چه بلایی بر سر ایران اومد توسط این رژیم به اصطلاح اسلامی. در خدمت ایرج‌خان عزیزی در پاریس هستیم، فریدخان شبانی در اوترخت هلند و دوست خوبم حمید جباری در زوریخ سوئیس. خوش اومد میگم به ایرج‌خان عزیزی بعد از یکی دو هفته غیبت و تعطیلی که داشتن از سفر قبراق و سرحال برگشتن. اما خود ایرج خان بارها توی این روزهای تلخ به من اشاره کرده، به اشاره فرمودن، اشاره درستی هست که آقا ما مردم ایران دارن اینجوری کشته میشن، این همه فساد و جنایت، چطور بیان از ورزش صحبت بکنیم. ایرج خان خدمتتون سلام عرض کنم. واقعا برای خود منم خیلی سخته توی این روزها در مورد ورزش المپیک صحبت کردن، اون فجایعی که داره ایران اتفاق میفته. اما در نهایت مسابقات رسما شروع شده. مثلا نظرتون به عنوان ایرانی، به عنوان دوستدار ایران که دارش فجایع و جنایات تو خوزستان دارید میبینید، مشاهده میکنید و این رژیم تا کجا میخواد به این موضوع ادامه بده؟
با درود به همه بینندگان این برنامه و دوستانم در این برنامه، همین مسئله که شما اشاره کردید واقعا نشان دهنده واقعیت. اگه ما 50 تا مدال طلا هم از این بازی های المپیک بگیریم، چه میدونم تمام ورزشکاران ایران هم مدال بگیرن، آیا این آزادی میشه برای مردم ایران؟ آیا آب میشه برای خوزستان؟ به هر حال خوزستانی که همچنان در بی آبی و تشنگی میسوزه و به هر حال تمام ویدیوهاش همین امروز من دیدم در تلویزیون دولتی فرانسه به خوبی نشون میدادن که مردم به جان رسیدن و به هر حال نمیدونن چه کار بکنن جز اینکه با دست خالی با این رژیم سراپا مسلح مبارزه بکنن. من به هر حال برمیگردیم به بازی‌های المپیک، که المپیک با وجود اینکه به هر حال یک المپیک جنجالی هست، المپیک کرونایی هست و المپیکی هست که به هر حال یک سال به تأخیر افتاده و دوباره اثر گرفته شد، به خاطر اینکه اگر این المپیک برگزار نمی‌شد واقعا خب شاید مثلا اتفاق زیادی نمی‌افتاد، چون هنوز که هنوز مردم ژاپن با برگزاری این بازی‌ها مخالفن. میلیون‌ها نفر امروز اومدن تو خیابونا به خاطر اینکه کسی اجازه رفتن به ورزشگاه نرفت و نداشت و در ورزشگاه بسته این بازی‌ها آغاز شد. به هر حال اون چی که مسلمه المپیکه. اگر المپیک برگزار نشه، شما ببینید چند نسل واقعا که تلاش کردن خودشون رسوندن به تیم‌های ملی و بعد با اومدن به بازی‌های المپیک، چند نسل زندگی ورزشیشون رو از دست میدن. به هر حال نمایش سرمونی یا گشایش بازی‌ها با رژه سنتی 206 هیئت دنبال شد، آغاز شد. طبق معمول یونان رژه را آغاز کرد و تیم پناهندگان المپیک هم به دنبال تیم یونان رفت. ببینید این تیم پناهندگان المپیک واقعا بسیار سمبولیکه، پیام صلح و دوستی رو داره. ورزشکارانی که از کشورهاشون فرار کردن، مثل 5 ورزشکاری که امروز رژه رفتن، به حال در من امروز که میگم زمانی که این مراسم بازی مراسم گشایشی انجام میشه، مهمترین اونها کیمیا علیزاده، نخستین مدال‌آور تاریخ المپیک برای زنان ایران که به دلیل تبعیض جنسیتی و سرکوب از بهشت اعدادی این رژیم اعدام و سرکوب و آپارتاید جنسی از ایران فرار کرد. اما متاسفانه مثل فرار نادیا کومانچی که در بازی‌های المپیک مونرهال 10 گرفت و در زمان دیکتاتوری دیکتاتوری کمونیستی چاوشسکو به حال از کشورش رومانی فرار کرد، واکنش جهانی نداشت، به خاطر اینکه به حال ایران الان مسئلهش با کشورهای بزرگ مقدار به مسائل اقتصادی نفت و این چیزها برخورد کرده. در همین روز نخست کسانی که حاضر بودن امانوئل مکرون بود که صبح روز همین مراسم وارد توکیو شد و توماس باخ مشعل المپیک رو بهش داد، هدیه کرد، به خاطر اینکه فرانسه میزبان بازی های سال 2024 و ایالات متحده که میزبان بازی های 2028 در لس آنجلس به دنبال اونها رجی رفتن. و به حال نکته مهم این که فرانسوی ها امسال پرچمدارشون یک زن و یک مرد بوده و سوگند المپیک رو هم همین ها خوندن. قرار بود برای ایران هم یک پرچمدار زن و یک پرچمدار مرد برای اولین بار باشه، اما تصمیم گرفته شد که به حال یک مرد این کار رو بکنه. لباس های ورزشکاران ایرانی واقعا افتضاح و آبروریزی بود، همونطور که بلافاصله انقدر واکنش داشت که تصمیم گرفتن اصلا لباس ها رو در روز مراسم رسمی به تن نکنن و بعد هم اصلا از قید حضور زنان در این رژه آغاز المپیک به حال گذشتن و کلید واژه این بازی های المپیک متحد شدنه. امیدوارم دنیا متحد بشه بر علیه به خصوص رژیم های دیکتاتوری. من خوش آمد میگم به همه کسانی که ورزش و بازی های المپیک رو دوست دارن. فقط یک نکته پایانی، من امروز با یکی از دوستانم در تهران گفتگو داشتم تلفنی و پرسیدم خب الان وضعیت المپیک آیا کسی اصلا براش مهمه؟ گفت نه هیچ کس، به خاطر اینکه الان وقتی که این مسائل در کشور اتفاق میفته دیگه کی به رژه و این مسائل و اینا توجه میکنه؟ متاسفم.
بسیار ممنونم، دقیقا نکته درستی در شما اشاره فرمودن و واقعا موقعی که فجایع در خوزستان، در سیستان و بلوچستان در جایی داره رخ میده، مردمی که حتی یه لیوان آب ندارن که بخورن تو این شرایط گرما، دیگه واقعا المپیک اصلا جایی در اون دیدگان اون مردم نداره. نکته درستی زمین در شما اشاره فرمودن تو بخش قبلم، تصاویری که علی پخش میکنه حضور گسترده پلیس ژاپن در مقابل تماشاگران و افرادی هست که اومدن تو خیابون و این نشان میده که چقدر تمهیدات امنیتی است به خاطر این هجوم گسترده کرونا. این نکته که ایرج خان اشاره فرمودن در قسمت قبل من گفتم، این لباس واقعا زشت، این بدسلیقه‌ای که این مدیران برای چندمین بار از خودشون نشون دادن، میلیاردها تومان سرمایه را به باد رفت، یعنی دیگه کسانی تو این وضعیت سوء استفاده هاشون رو کردن و در نهایت این لباس هم از تن ورزشکاران در اومد، به شدت زشت و مشمئز کننده بود و حداقل این افراد اگه کاری برنامه‌ریزی به دست کاردان بدن که آبروی ایران رو در جاهای مختلف به خصوص در المپیک نبرن، ورزشکاری که رفته تلاش کرده لباس تنش بکنه که برازنده یه ورزشکار ایرانی باشه. بریم به اتاق من استاد شبانه. خدمتتون سلام عرض کنم، درباره کاروان ایران می‌خواستم ازتون بپرسم، شما چقدر خوشبین هستید به این کاروانی که یک سال سخت و همراه با کرونا داشتن، بودجه هایی که نرسید، ورزشکارانی که اعتراض های گسترده داشتن و هر آن چیزی که خود شما بهتر از من؟
ازتون اجازه میخوام قبل از سلام به شما ایرج خان و همتون آقای جباری به این مسئله اشاره بکنم که در این دوران به خصوص خیلی فکر منو پاتش مشغول کرده. ماجرای نظر ساده میاد، فقط وقتی ارتباطش رو میبینید میبینید واقعا چرا ما به این وضع افتادیم. در این شرایط که ورزش ما، آدمای مسئولش اینا میشن که فقط فرصت طلبی بلدن و یک چهتری چیزایی دیکته شده رو هی به خورد مردم بدن، واقعا ما انتظار داریم که فوتبالمون فوتبال باشه و ورزشمون این باشه.
بسیار ممنونم، نکته درستی آقای شبانه اشاره فرمودن، دست به هر کجا بس به هر جا که سری میزنی یه اتفاق، یه مسئله و یه من نمیدونم اسمش چی بذارم، واقعا این مدیران که قطعا مدیر نیستن و افراد سوء استفاده گر و از ایادی همین رژیم هستن و واقعا بعد به حال این سیستم تاسف خورد. بریم به زوریخ سوری. همین جان خدمت سلام عرض کردم آقای ادیبزاده، آقای شهبانی اشاره فرمودن درباره المپیک. باز می‌رسیدیم به این فوتبال که بیش از 14 ما تو المپیک شرکت نمی‌کنیم. یعنی نسل‌هایی از فوتبالر نابود شدن تو همین مقدماتی المپیک که واقعا میتونستن برن تو المپیک و نتایج خوبی هم کسب کنن. یه سوالی ازت داشتم، این فدراسیون فوتبال که خیلی هم هول میشه توی خبرهای خوبی که میخواد بده، بعد یهو خبر میده ببینه که بعد واقعا گاف دادن، اومدن گفتن مهدوی‌کیا سرمربی تیم امید ایران شد، بعد 5 روز گفتن فهمیدن نه هنوز قطعی نیست، گفتن قطعی نشده. خواست ازت بپرسم مهدوی‌کیا خودش در تیم علی کریمی بود، قرار بود نایب رئیس فدراسیون فوتبال بشه، آیا میاد با این سیستم کنار بیاد و کار بکنه؟ چون این تیمو قبول نداشتن دیگه. خواستم ببینم میاد با این تیم کار بکنه و سرمربی تیم المپیک بشه.
عرض ادب و احترام و وقت بخیر دارم به خدمت شما جناب خسروجی، اساتید گرانقدرم، علی آقا کارگردان خوب برنامه، همه مردم خوب ایران و سایر هموطنانمون در دنیا دارن این برنامه رو، این ویدیو رو تماشا میکنن. جا داره ابراز همدردی بکنم با مردم خوب کشورم، به خصوص خوزستان عزیز که این روز ها شرایط خوبی رو ندارن و امیدوارم در آینده، روزهای آینده، بتونیم یک شرایط ایدئال رو برای هموطنان عزیزمون در خوزستان شاهد باشیم. ببینید همونجوری که اساتید گفتن، شما هم فرمودید، ببینید سیستم فاسد و معیوبه. اگر ببینید شما، ما الان سالهاست تیم امید ما که همون تیمی هست که باید در المپیک حضور داشته باشه، به خاطر عدم کفایت و ناکارآمدی مدیران و تصمیم سازان ورزش محروم شده از حضور در المپیک. شما میبینید اتفاقاتی که ریز و درشته، هیچ کس نمیاد مسئولیت تیم امید رو بپذیره، مسئولیت قبول بکنه، در یک فضای سالم یک سرمربی و یک کادر فنی درست رو انتخاب بکنن. ببینید اینها شعاف تبلیغاتیه. عزیزی خادم مثل انتخابش، مثل انتخاب شهره موسوی و سایر اتفاقاتی که ما داریم میبینیم، فقط دنبال این هستش که خودش رو بولد بکنه، خودش رو وایرال بکنه و بگه من آدمی هستم که به قول معروف قرار است اتفاقات کارهای بزرگ انجام بدم. اما اینها هدفی دیگه داره و عزیزی خادم برای هدف بلندتری به فدراسیون فوتبال اومده. مهدی مهدوی که به هیچ وجه این مسئولیت رو قبول، به اعتقاد من، با اینکه با یکی از دوستانش نزدیکش صحبت کردم، به هیچ وجه قبول نمی‌کنه، فقط در حد حرف بوده و هست و یه اتفاق قطعی نیفتاده و نخواهد هم افتاد. آخر بیاد مهدی مهدوی‌کیا با کدوم سیستم کار کنه؟ با کمیته هایی که سراسر فساد. شما داوری ورزش فوتبال ما رو ببینید، اتفاقاتی که تو این یکی دو هفته افتاده رو مرور بکنید، اینقدر بی اخلاقی و بد اخلاقی و فساد گوشه گوشه این فوتبال هستش که اگر یه آدم سالمی بیاد قاعدتا باید همرنگ این جماعتی بشه که فوتبال رو جلو میبره.
بسیار ممنونم. بعد منتظر بودید که چه اتفاقاتی در آینده رخ میده. اما واقعا مهدی مهدوی‌کیا که از اسطوره‌های فوتبال ایران، در باشگاه هامبورگ، در تیم قرنش، در موزه باشگاه هامبورگ، زمان در تیم رده‌های پایه هامبورگ حضور داره و خیلی افتخار کرد که امیدوارم حواس جمع باشه و خودشو وارد این بازی وحشتناک و خطرناک نکنه. آقای ادیب‌زاده، به کاروان ایران که نگاه میکنه، حالا 65-6 نفر هستن، پیشبینی شما چیه تو این شرایط؟ فهم میکنید که چه نتو خیلی ها اشاره میکنن که یه مدال طلا رو واسه حسن یزدانی کنار میگذاریم و امید اول آخر اون حسن یزدانی. اما خواستم من پیشبینی شما رو بدم.
همونطور که شما گفتین، به هر حال اون مسئولان ورزشی که دوتاشون هم رفتن به توکیو، که یکیشون بازجوی وزارت اطلاعات بوده به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک و واقعا باعث شرمندگی و حتما اونجا میشناسنش، و یکیشون هم خب یک مامور امنیتیه که حالا وزیر ورزش شده، تا چند روز دیگه باید جاشو به کس دیگه بده. به هر حال همونطور که اشاره کردین، اینا منتظرن که باز کشتی ها برسه، یه مدال طلا به دست بیارن و بعد بگن آی آمریکا رو شکست دادیم. به هر حال 10 خانومی که به این بازی ها یعنی سهمیه به دست آوردن، همشون تقریبا در ورزش های انفرادی هستن. تیم والیبال ایران تیم مردان والیبال که به هر حال دیدید در اون پیش از بازی‌های المپیک نزدیک 7 یا 8 تا پشت سر هم شکست خورد، قرار هست که روز شنبه برابر لهستان مسابقه بده. حتما به هر حال کسانی هستن که دنبال بکنن. البته خیلی سخت بازی اول همیشه و بعد دو روز بعد با ونزوئلا بازی میکنن. در مورد انفرادی ها هم همون روز اول، یعنی هنوز مراسم آغاز نشده بود، یک دختر ایرانی در قایقرانی روینگ به مرحله یک چهارم پایانی رسید که بعد از نمایندگان آمریکا و ژاپن. این یک موفقیت خوب بود برای ورزشکاران زن ایران. یه مسئله که اشاره بکنم، در همین مراسم گشایشی که انجام شد که رقص و واقعا فرهنگ ژاپن رو نشون میداد، به اون مسئله فاجعه 10 سال پیش فوکوشیما اشاره شد و بعد هم به طور یه جوری پیوند دادن با توکیو 1964. 57 سال پیش بازی‌های المپیک توکیو برگزار شد و یه نکته که شما اشاره کردید در مورد فوتبال، 57 سال پیش تیم ملی فوتبال ایران در اون بازی‌ها حاضر بود و اتفاقا با وجود اون بحثایی که پیش اومد یه عده از فوتبالیست‌ها حاضر نشدن همراهی بکنن، ولی نتایج بدی به دست نیاورد. اما مهمترین این بود که برای اولین بار 4 زن ایرانی مثل همه کشورهای متمدن با تیشرت و شورت ورزشی وارد این بازی‌های المپیک شدن و رقابت کردن. این تاریخیه برای واقعا ورزش زنان ایران. من به همه‌شون درود می‌فرستم، امیدوارم هر جا که هستن به هر حال موفق باشن و یه جوری سمبل ورزش زنان ایران هستن.
دقیقاً نکته درستی هستون اشاره فرمودم. منم به تمام زنان ایران، به خصوص این ورزشکاران زنی که نماینده زنان ایرانی هستن، واقعا خسته نباشید میگم. فوق‌العاده هستن زنان ایرانی. امیدوارم این زنان ورزشکارم بتونن همین راهیابی دختر ایرانی محله 1/4 نهایی قایقرانی با این همه فشار، با این لباس حال حجاب اسلام اجباری، این عدم پرداخت پولهای به موقع، نبودن بودجه، اینجوری ورزش میکنن، افتخار کسب میکنن، واقعا دمشون گرم و امیدوارم که همیشه در بهترین حالت باشن. آیشه با نظر شما در خدمت هستم.
امیر جان، من فقط خواستم بگم که کیمیا علیزاده رو در تیم پناهندگان واقعا کمیته به عملی المپیک فراموش نکنین. کسی بله. که نخستین مدال المپیک رو برای زنان ایران آورد و بعد از اون بهشت ادعایی رژیم اعدام فرار کرد، رفت و الان زیر پرچم المپیک رقابت میکنه. درسته. و جالب اینه که اولین رقابتش با یک واقعا نماینده ایرانه که به هر حال خیلی ها منتظره یه همچین رویدادی هستن.
امیدوارم که اتفاقات خوبی واسه زنان ایرانی، به خصوص زنان ورزشکار ایرانی در المپیک و سایر مسابقات بیفته. آقای شیبانی، نظر شما رو می‌خواستم بدونم درباره کاروان ایران.
خب همونطور که آقای خطیبی زاده اینجا گفتن، کاروان ایران به صورت محدود خواه‌ناخواه به مسابقاتی با گذاشت که 57 سال پیش یک بار دیگه و برای اولین بار در آسیا، ژاپن و توکیو میزبان آن بود. خب تو این مسابقات ما ورزشکارهایی در تکواندو و چیز داریم، جودو داریم که به اصطلاح امید هستن. من اینجا به خود تاکید میکنم روی خانمهای شرکت کننده که برای ما بتونن افتخار کسب کنن و مدال بیارن. مبارزه اول خانم علیزاده با ملی پوش ایران از یک طرف برای ایرانی ها یه هیجان خاصی داره، هر دو ایرانی هستن و ایرانی خواهند بود، و از طرف دیگه خب یک چیز مسابقه حساس هم هستش که ببینیم قدم اول نماینده المپیک میره بیرون مسابقات یا نماینده ای که به عنوان ورزش میومده. و شاید الان بیشتر توجه ایرانی ها روی همین بازی به اصطلاح ورزش تکواندو باشه.
درسته.
حالا تو این قضایا رشته های دیگه هم هستن. متاسفانه باز همطور که ایرج خان گفتش، ما دیدیم که حتی برای معرفی لباس که اصلا لباس ایران قابل قبول نبودشون افتضاح بوده، فقط کسانی خوشحال شدن که بهشون این به اصطلاح پاداش داده شد که شما طرحشو بدید و میلیاردی بردن تو این قضیه بدون اینکه اصلا فرصت این داشته باشن سه اون مسابقات با اون لباسای فرم به چیز برن به جریان بازی ها پا بذارن. اینا به هر حال تو این قضایا از طرف دیگه ما میبینیم که ورزشکارهای دیگه‌مون که با تیمی دو تیم فکر کنم داشته باشه، یکی والیبال یکی تیم بسکتبال
بسکتبال
و تو این قضایا میبینیم که برای والیبال نمیتونیم امید داشته باشیم،
چون
وقتی که انتخاب هم شده و رفته نتایج خوبی نگرفت و تیم دهم شد دوازدهم، و تو این شرایط ما بسکتبالی که امید بسته بودیم در این دوره بهتر از دوره قبل ظاهر بشیم متاسفانه با امید ظاهر نمیشیم مگر معجزه‌ای.
بسیار ممنونم از استاد فریدون شیبانی. عذر میخوام هفته های ما توی خلال مسابقات المپیک مفصل پوشش میدیم رقابت ها رو و امیدوارم که ورزشکاران ایرانی هم بتونن موفق باشن. آقای جباری لحظات پایانی واقعا این فدراسیون، من اومدم آقای عزیزی خادم اومد تو برنامه فوتبال برتر و ما لیگ دو رو تعطیلش میکنیم و میریم سراغ زد و بند ها، اما اتفاقی که توی بازی بادران افتاد، یعنی اون پنالتی که من نفهمیدم، رضا کرمانشاهی دیگه اصلا یه نابینای ورزشی، یه کسی که اصلا از ورزش چیزی نمیدونه، اون صحنه چی بود که خودشون اومدن این ورزش این داور رو محروم کردن و تیم بادران مال خانم موسویه، یعنی دیگه حی حاضر همون شرکت گلکویس و اون داستانی که اون فسادی که توش برقراره، یه همچین آدم این حق رو براشون قائل هستم تو برنامه دفاع کنم، اما یه همچین آدم فاسد از نظر مالی و اداری چطور بالاترین سطح فدراسیون میرسه و رئیس فدراسیون میگه ما ناامن میکنیم شرایط واسه افراد فاسد و دزد؟ این چیه قضیهش؟
خدمت شما باید عرض بکنم که ما داریم یه هفته ها راجع به موضوع فساد و موضوعات بحث برانگیز داوری با شما و سایر دوستان صحبت میکنیم، اما هیچ تغییری میبینید که درش رخ نمیده. متاسفانه الان بنگاه های شرط بندی شرایط رو ایجاد کردن به خصوص تو لیگ های رده دو و یک ایران که واقعا وحشتناک، ضریب هایی که مدافعین یا اون کسایی که باید اون وظایف رو انجام بدن تا به طور مثال چند میلیارد ببرن، چند صد میلیون
همین جواز میخوام علی تصویر بازی شاهین بوشهر رو استقلال ملاسانی هم داره که وسطش دعوا کردن، اون دیگه اصلا فاجعه، اون تصویر رو صحبت شما تصویر پخش میشه.
دقیقاً قربان، ببینید متاسفانه هیچ نظارتی نیست. ببینید در لیگ برتر ما که به قول معروف ویترین فوتبال ایران هست و پوشش رسانه‌ای خیلی زیادی روش انجام میشه، متاسفانه اونجا در خلال اون مسابقات انواع اقسام زد و بندها، از پول دادن به بازیکن، از خریدن داور، سودهای مشکوک، اتفاقات به قول معروف عجیب و غریب کم نداریم. حالا شما اینو در نظر بگیرید در لیگ یک یا در لیگ دو که اصلا دیگه شرایط وحشتناکه. من یه نکته خدمتتون عرض بکنم، من به دلیل اینکه یه دوستان مربی در لیگ برتر از من خواسته دو سه تا از بازیکنان لیگ یک رو براشون زیر نظر داشته باشم، یه 10-15 هفته از لیگ یک رو به شدت زیر نظر داشتم، در توییتی هم اعلام کردم، گفتم یکی از تیمهایی که شدیداً فشار روشه که بیارنش لیگ برتریش بکنن همین تیم متعلق به خانم شهره موسوی، مدیر شرکت هرمی مافیایی خانوادگی بادران بود، که شما گل سرسبدش که در بازی با ملوان بود، فاصله داور با اون صحنه شاید 2 متر هم نبود، بازیکن دایوینگ میکنه و داور اون صحنه رو پنالتی میگیره. ببینید صحنه رو من خودم بارها وایرلش کردم و همه دیدن. ببینید وقتی به این راحتی در روز روشن به قول معروف در مقابل دوربین ها اینجور تصمیمات اتفاقات میفته، شما دیگه بفهمید که در پس فرده باز هم خدا رو شکر میکنم تیم مردمی فجر سپاسی شیراز مال استان خوب اومد لیگ برتر که حداقل جغرافیای فوتبال ما یه مقدار گسترده تر بشه.
بسیار ممنونم. این فضا ناهم کردن اگه منم بفهمم، حمیدم بفهمه، افرادی بفهمن که برای چه کسانیه و بالاترین سطح فدراسیون فساد داره اونجا بیداد میکنه، حداقل ما تکلیف اون مشخص میشه و میدونه که اینا فقط شعار نمیدن، حرف نمیزن، عمل هم دارن میکنن. بسیار ممنون از ایرج خان ادیب‌زاده، استاد فریدون شیبانی و حمیدخان جباری. امیدوارم مردم ایران در بهترین حالت باشن. یه درود جانانه مردم خوزستان میفرستم که همیشه در قلب همه مردم ایران جا دارن. شب و روز بر شما خوش، خدا یارو نگهدارتون.